بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم یه اصل دیگر رو مطرح کنیم، اصل تعادل. اصل تعادل به ما چی میگه؟ میگه افراط و تفریط ممنوع. بنده یه مدرسه رفته بودم، یه روز به ذهنم رسید از خود دانش آموزا بپرسم که شماها چرا نماز نمیخونید یا چرا بعضیا نماز نمیخونن. گفتن که علتش اصرار بیش از حد پدر و مادره. نمیگم تمام دلیل بی نمازی یا بد نمازی یا آدم ها اینه که تعادل رعایت نشده، نه اینو نمیگم. میگم بعضی از آدم ها به خاطر اینکه دعوت کننده به نماز خوبی نبودن باعث شدن که یه نفر نماز خون نشه بعضی جاها، و اون جاهایی بود که تعادل رعایت نشد، افراط و تفریط شد. روایاتی ما داریم از اهل بیت که میفرمایند افراط و تفریط باعث لجاجت میشه، یا افراط نتیجه عکس میده. اگه اجازه بدی من یه جمله ای رو عرض کنم که ماها رو به فکر وامی داره. اون جمله اینه: ما دو تا مشکل داریم، یکی تو خانواده های مذهبی، یکی تو خانواده های مثلا کمتر مذهبی. تو خانواده های مذهبی مشکل اینه که توجه به نماز و دعوت به نماز حالت افراطی پیدا می کند. چی شد؟ حالت افراطی پیدا می کند. اما در خانواده های کم مذهبی چیه؟ مشکل اینه بی توجهی به مسئله عبادت و نماز می شود، یعنی تفرید، یعنی که پدر و مادر اصلا براش، حتی دستخط بچهش براش مهمه، هنر یاد گرفتنش، باشگاه رفتنش، تحصیلات فرزندش براش مهمه، حتی رفتار اجتماعیش، مؤدب بودنش، شکل لباسش، تمیز بودن لباسش، تغذیهش، همه چیز براش مهمه. ولی یه موقع مینی چی؟ نماز براش مهم نیست، اصلا توجهی نداره، اصلا تذکری نمیده، اصلا فعالیتی نمیکنه. این دوتا غلطه، نه افراط آنچنانی و نه اینجوری بی‌توجهی نسبت به نماز. پس اصل تعادل یکی از اصل هاست در دعوت به نماز. اگر ما میانه رو باشیم، واقعا فرزندمون زمینه های فطری نماز خون شدن رو داره، یعنی خودش آماده است، کافیه ما افراط و تفریط نکنیم. تذکرهای مدام و یک جانبه بدون روش، اصرار بیش از حد، یا از اون طرف بیخیالی شدید، اینها ضرر میزنه، اینها بچه های مرز مسائل عبادی دور میکنه. حتی مثلا تو حجم کارهای عبادی ما تو حجم هم باید افراط و تفریط نکنیم. مثلا بچه‌ای که طاقت روزه نداره، ما اصرار کنیم روزه بگیره، این ضرر میزنه، ضرر میزنه. یا به بهانه اینکه بچه‌مون ضعیفه ازش بخوایم روزه‌شو ترک کنه در حالی که میتونه بگیره، هر دو تاش غلطه، هر دو تاش غلطه. انشالله که بتونیم اصل تعادل رو تو کل زندگیمون رعایت کنیم، به قول قرآن امتا وسطا بشیم انشالله. اصل پنجم که امروز میخوایم مطرح کنیم اصل تداومه. عزیزان، ما فکر میکنیم اگه به بچه‌مون گفتیم، به دوستمون گفتیم نماز بخون و او از ما نپذیرفت، وظیفه ما تمامه. یا بعضی موقع کارهای مقطعی انجام میدیم، مثلا یه همایشی میذاریم یا یه سخنرانی تو مدرسه‌مون، تو دانشگاهمون، توی مثلا فضاهای مختلف میذاریم و بعدم تموم میشه میره. بعد میگیم خب دیگه حالا بعضیا نمازخون نشدن دیگه، چه کار کنیم؟ میبینید؟ خب اینها کار مقطعی شما فکر میکنید جواب میده؟ فکر میکنید اثر داره؟ به قول خودمون گفتنی همین یه رفع تکلیفی شد؟ نه. بعضی از موقع هست یک نفر باید آرام آرام پخته بشه، این آرام آرام آماده بشه، زمینه ها درش فراهم بشه تا نماز خون بشه، و این مستلزم زمانه، یعنی یه زمانی باید صرف بشه. یعنی ما بخوایم چکشی، دفعتی، ناگهانی یه نفر نماز خون بشه، این شبیه به معجزه است. ما باید حتما وقت بذاریم، باید کارمون رو دنبال کنیم، بعضی موقع یک جلسه، پنج جلسه، 27 جلسه، اصلا رفاقت. من یه جمله‌ای رو خیلی موقع به پدر و مادرها میگم، میگم شما بیشتر برای فرزندت وقت میذاری یا شما بیشتر زمان رو با فرزندت سپری میکنی، یا شما بیشتر دعوت به نماز با فرزندت رفیقی، یا اون دوستی که فرزندت رو از نماز دور میکنه. واقعا یه جوونی که معتاد میشه، دوستای معتادش چقدر وقت میذارن تا این معتاد بشه؟ شاید ماها و سالها فقط با هم رفیقن، بعد یه روزی میگن یه سیگار بکش، یه روزی میگن مثلا بیا یه سینما با هم بریم، از سینما برمیگردن بیا بریم یه جای، اول میبرنش مینشونن بهش تعارف نمیکنه، بعد آروم آروم یواشاش خودش میل پیدا و خدای نکرده کار به جاهای باریک میکشه. وقت تو دعوت به نماز ما دوست داریم یک دفعه یه کاری رو انجام داده باشیم. نه، نمیشه. نه. چون نمازم تو طول زمان تداوم داره، دعوت به نمازم یه کار دنباله داره. ما بعضی از روایات میگه 9 سال زحمت بکشته ای که دعوت به نماز داره. من الان یه چیزی به ذهنم رسید. در قرآن این جمله از حضرت نوح نقل شده که نوح به خداوند متعال عرض میکنه که من سالهای طولانی شب و روز آشکار و پنهان در دعوت اینها به دین زحمت کشیدم و اینها چیزی جز فاصله گرفتن ازشون ندیدم، باز هم ناامید نشدم، باز هم کار کردم. ببینید اینطوریه،